به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 30 آوریل 2011 و 10 اردیبهشت 1390. قبل از اینکه وارد برنامه بشم یکی دو مطلب. یکی اینه که سه شنبه آینده برنامه خواهیم داشت. امروز صبح که صندوق پستی رو عرشبت که می دیدم، عرشبت که محتواش به من نشون می داد که سه شنبه برنامه خواهیم داشت، عزیزان به دموکراتیک ترین شکل ممکن رأی می دن که برنامه ادامه پیدا بکنه یا نکنه. بنابراین سه شنبه ساعت 9 صبح سه شنبه آینده برنامه خواهیم داشت. یک. دو، فردا اول ماه مه و برای اولین بار در تاریخ امریکا اول ماه مه واقعا گرفته میشه. حالا تاریخش رو برای عزیزان خواهم گفت. در نتیجه از دو شهر که من اطلاع دارم، یکی لس آنجلس و یکی در نیویورک، فردا تظاهرات خواهد بود و تظاهرات برای اولین بار هم کارگرای امریکا و هم کارگرای مهاجر خواهند بود با هم. حالا عرض خواهم کرد که این تاریخی داره، برای اولین باره، این سال اوله که اول ماه مه AFL-CIO که سندیکای اصلی کارگرای امریکاست میاد و رسماً در اول ماه مه به این شکل شرکت میکنه. یعنی ریچارد ترومکا که در حقیقت رهبر AFL-CIO که سندیکای اصلی کارگری امریکاست در میلواکی برای کارگرها صحبت خواهد کرد. در نیویورک در یونین سکویر که سال گذشته در دو جای مختلف بوده تظاهرات کارگرها و امسال در یک جا خواهد بود، در یونین سکویر در جنوب شهر منهتن نیویورک، در منهتن. عزیزان میدونن که عرض شود که یونین سکویر در نیویورک تاریخی داره. از 100 سال پیش که مرکز تجمع و مرکز مبارزات کارگری امریکا بوده که بعدن سرکوبش کردن، ولی حالا دوباره داره جون میگیره. در لس آنجلس تظاهرات خواهد بود. عزیزانی که میخوان برن در تقاطع خیابان‌های اولمپیک و هیل، این اعلامیه‌شه که عزیزانی که میخوان از شهر گلندل، یعنی این شهر، برن، ساعت 10 صبح جلوی کتابخونه جمع میشیم و در از اونجا با اتوبوس به شهر لس آنجلس در تقاطع اولمپیک و هیل فردا ساعت 11 کارگرا در شهر لس آنجلس تظاهرات خواهند داشت. اخبار بسیار پر اهمیت و مهمه و اخبار زیاده، ولی امروز نمیرسیم راجع به اخبار صحبت بکنم که در سوریه چه میگذرد، در لیبی چه میگذرد، در یمن چه میگذرد، در بحرین چه میگذرد، در مصر چه میگذرد، در خاک فلسطین چه میگذرد، در ایران چه میگذرد، بسیار پر اهمیته و در امریکا از اون مهمتر. فقط من اشاره‌ای بکنم به این که جنرال پیتریس شد رئیس CIA و این چه اهمیتی هم برای امریکا هم برای جهان و به ویژه برای کشور ما خواهد داشت. اگر برسیم هفته آینده من مجبورم برای اینکه روز سه‌شنبه دنباله بحثی رو خواهم گرفت راجع به استقلال. قرار شد اگر سه‌شنبه ها برنامه ادامه پیدا بکنه رفتن به ریشه ها رو ادامه بدیم. بنابراین فکر میکنم که فقط راجع به همون بحثی رو که باز کردم که بعضی از روشن فکران ما استقلال رو، مسئله و مفهوم و معنای استقلال رو زیر سوال بردن و باید جوابی به اینها داده بشه. فکر میکنم روز سه‌شنبه رو اختصاص بدیم به این قضیه. بنابراین اخبار و یه جنبندی از اینکه در منطقه خاورمیانه به شمال افریقا چی داره میگذره و جهان به کدام سو میرود، میفته به هفته آینده. بنابراین امروز رو من روز کارگر و اول ماه مه هر شود که اختصاص میدم و به جای اینکه تبریکات فرمال و به اصطلاح رسمی داده بشه که باید ما به کارگران وطنمون و به کارگران جهان تبریک بگیم، این روز رو به جشن بگیریم، هر شود که ولی تا جایی که میتونیم اگر بتونیم هدیه‌ای بهشون بدیم، کمکی بکنیم. از این جهت من وارد یه بحثی میشم راجع به اول ماه مه و تعریف طبقه کارگر، تاریخچه اول ماه مه، و برنامه امروز رو اختصاص میدیم به این قضیه. اگر احیانا وقت شد اون وقت یه مقدار به اخبار میرسیم. اول ماه مه اصلا یعنی چه؟ به چه دلیل میگیم روز جهانی کارگر؟ به طور خیلی مختصر عزیزان میدونن که از قرن 19 هم در حقیقت مبارزات طبقه کارگر انگلیس و به طور کلی نه تنها انگلیس بلکه اروپای قاره‌ای آغاز میشه برای 10 ساعت کار، و در امریکا از اواخر قرن 19 هم برای 10 ساعت کار، ولی بعدش برای 8 ساعت کار. تاریخ این رو ما باید بخونیم که کارگرای اروپا و امریکا و سراسر جهان واقعاً، یعنی در درجه اول به اصطلاح کشورهای اصلی و پیشرفته سرمایه‌داری و الان هم سراسر جهان، عزیزان الان چین رو ببینن، هند رو ببینن، خود کشور ما رو که ببینن چه مبارزاتی در عرض 100 سال گذشته کارگرای ما داشتن برای 8 ساعت کار. در حقیقت در چهارم ماه مه 1886 کارگرای امریکا در حقیقت یکی از کارخانجات بزرگ امریکا در شهر شیکاگو، کارخانه مکورمک، اینا تظاهرات و اعتراض و تظاهرات میکنن، عرشبت که برای 8 ساعت کار و بهبود شرایط کار. پلیس محاصرهشون میکنه در حالی که رهبران کارگری در حال سخنرانی هن، بمبی به صف پلیس انداخته میشه. بعد از گذشت 125 سال از اون زمان هنوز مشخص نشده که این بمب رو کی به صف پلیس پرتاب کرده. بسیاری از این اسرار یه زمانی از پرونده‌های تو در تو و در پستوهای سازمان‌های مثل CIA و FBI یا روزی مردم ایران، مردم امریکا بیرون خواهند کشید. قتل عرشبت که کندی و صدها قتل دیگه که هیچ وقت معلوم نشده که کیا عامل اینا بودن. هیچ کس هنوز نفهمیده که این بمب رو به صف پلیس کی پرتاب کرده و باعث کشته شدن و زخمی شدن تعداد پلیس شد. و بعدش حمله وحشیانه‌ای که به تظاهرات و به گردهمایی کارگرها در شهر شیکاگو میشه تصور ناپذیره و چنان سرکوبی میکنن که واقعا، و بعدش دستگاه های ارتباط جمعی و پلیس های اون زمان در امریکا، هر کدوم از کارخانجات و سرمایه‌دارا پلیس مخصوص خودشون، گون بهش میگفتن، داشتن پلیس مخصوص خودشون، نه تنها پلیس رسمی دولتی و یا مال شهر شیکاگو، بلکه پلیس های مخفی به لباس شخصی هاشون. همین اوباشانی که امروز ما ببینیم فکر نکنیم که در کشورهای اروپایی و امریکا سابقه نداشته. حمله میکنن و ده ها سال مسئله یه بسه 8 ساعت کار رو عقب میندازن و بعد از اون رهبران کارگری رو میگیرن و طی یک محاکمه خیلی سریع حلق‌آویزشون میکنن. و سرکوبی که از کارگران میشه واقعا تصور ناپذیره. ما نمیدونیم که، یعنی به اصطلاح خیلی ها نمیدونن که چه توحشی در همین امریکای متمدن و انگلیس متمدن علیه کارگرا شده. از اون موقع در حقیقت سالها بعدن به اصطلاح اول ماه مه رو به عنوان روز جهانی کارگر، این مناسبتشه و حالا باید ببینیم چه تاریخی در حقیقت این طی کرده. من ابتدای یه مقدار راجع به تاریخ جنبش کارگری در امریکا صحبت میکنم و بعد برمیگردیم به کشور خودمون، برای اینکه ابتدا وضعیت جهانی رو باید ببینیم که وضعیت چجوریه و چرا طی این 100 یا 125 سال که یک تاریخچه‌ای واقعا داشته مبارزات طبقه کارگر امریکا، امروز روز برای اولین بار در واقع اول ماه مه، موقعی که میگم اولین بار یعنی کارگرای امریکا، یعنی اونهایی که وابسته به سندیکای اصلی طبقه کارگر امریکا AFL-CIO هستند، به علاوه کارگرای مهاجر. برای اینکه مسئله کارگرای مهاجر، عزیزان اگه یادشون باشه در سال 2006 اون موقع من در کانال یک به اصطلاح برنامه تلویزیونی داشتم، خبرشو به عزیزان دادم که در شهر لس آنجلس در اول ماه مه سال 2006 1,000,000 کارگر مهاجر در درجه اول، مالک لاتینوها، اومدن توی خیابونهای شهر لس آنجلس و شهر لس آنجلس متوقف شد به طور کامل، یعنی تمام خیابونها پر از انسان شد، تمام کسب و کار، برای اینکه در واقع واقعا زحمت و رنج کار تو این شهر و تمام کالیفرنیا به گرده کارگرای مکزیکی و کارگرای همینطور که در ایران بخش عظیمش به گرده کارگرای افغانیه، در اینجا همینطوره. 1,000,000 انسان اومدن توی خیابونها و برای اولین، از اون به بعد فقط در شهر لس آنجلس نبود، در شهر فینیکس در آریزونا، در بعدش در شیکاگو و بعدش در شهرهای دیگه، کارگرای مهاجر در اساس روز اول ماه مه رو برای اولین بار نه کارگرای امریکا بلکه کارگرای مهاجر و در درجه اول کارگرای مکزیکی آغاز کردن، همون هم از سال در واقع 2006 واقعا. حالا چرا کارگرای امریکا با این سابقه مبارزاتی که داشتن که یکیش همین چهارم ماه مه از 1886 شروع میشه و بعدش در دهه 1930، عزیزان میدونن که موقعی که در بحبوحه بحران اقتصادی بوده امریکا چه مبارزاتی کردن. البته در اون زمان هم حزب کمونیست در حقیقت امریکا قدرتمند بود و هم نیروهای چپ دیگه و به کمک اونها طبقه کارگر مبارزات عظیمی در دهه 1930 در همین کارخانجات مثل جنرال موتور، جنرال الکتریک و غیره و غیره در تمام سراسر امریکا. بعد از جنگ دوم جهانی با آغاز شکوفایی اقتصاد امریکا، شکوفاییش در حقیقت که من بارها به بارها صحبت کردم که به چه دلیل بعد از جنگ دوم جهانی اقتصاد امریکا شکوفا شد، یکی اقتصاد جنگیش بود، یکی ترمیم خرابی ها در سراسر جهان به دلیل تخریب وحشتناک در جنگ دوم جهانی، سوم عبارت از اون کنسیومریزم و بعدش به اصطلاح تیلوریزم که به اصطلاح آغاز شد بعد از جنگ و انقلاب اتومبیل و بعدش حومه ها به وجود اومدن و غیره و غیره و بعدش به اصطلاح مصرفگرایی و تبلیغات عظیم و بعدش هم ما میدونیم که به اصطلاح سیستم اعتباری و کارت‌های پلاستیکی را آغاز کردن و همینجوری ادامه پیدا کرد این شکوفایی تا اواسط دهه 1970 که من بارها عرض کردم سال 1973 در واقع یه سال تعیین کننده است، برای اینکه در این سال که مزد و مزایای طبقه کارگر که از 100 سال پیش واقعا آغاز شده بود و حتی در دهه 1930 در اوج بحران همیشه طبقه کارگر امریکا مزد و مزایاش در حال بالا رفتن بوده، علی رغم تمام، البته تمام مبارزاتی که کرده واقعا مبارزات صنفی بوده. حالا عرض میکنم که بعد از جنگ دوم جهانی منتها طوری اقتصاد شکوفا شد و طبقه سرمایه‌دار امریکا طوری تونست نرخ سودش رو نه تنها به طور نسبی بلکه به طور مطلق بالا ببره، چه واقعا مقادیر زیادی امتیاز داد به طبقه کارگر و بخشی از طبقه کارگر رو واقعا جذب خودش کرد یا خرید، حالا هرچی اسمشو بذاریم، که من بارها گفتم که واقعا همین AFL-CIO که صحبتشو داریم میکنیم و در حقیقت بزرگترین سندیکای کارگریه و در دهه فرض بگیریم 1950 تا 1955 در حدود 35 درصد از کل کارگرای امریکا رو در حقیقت دربر میگیره، یعنی در اون زمان، الان فقط 10 تا 12 درصد واقعا کارگرای امریکا یونیون یا سندیکا دارن، بقیهشون اصلا سندیکا ها رو خرد و متلاشی کردن. ولی به دلیل این شکوفایی اقتصادی و بعدش توانایی طبقه کارگر به این که کارگرها رو واقعا جذب خودش بکنه و مزد و مزایاشون رو به طور قابل توجهی بالا ببره، البته همیشه بعد از اعتصابات و بعد از مبارزاتی که می‌کردن، ولی کلی امتیاز به طبقه کارگر دادن. در نتیجه AFL-CIO که در اون زمان واقعا در رأسش مردان سفید پوست و تا حد زیادی نجات پرست در رأسش قرار داشتن، عزیزان این تاریخ رو که بخونن هم مبارزاتشون رو آدم میبینه، ولی میبینه که در رأس همین طبقه کارگر و در حقیقت سندیکای اصلی کارگری که AFL-CIO باشه چه کسایی مثل ساموئل گومپر که دهه ها واقعا فوق‌العاده قدرتمند و واقعا به حساب به چالش میگرفته سیستم رو، ولی در این حال آدم نجات پرست سفید پوستی بود که در حقیقت هم نسبت به زنان راه نداشتن زیاد در سندیکای کارگری امریکا، سیاهان راه نداشتن، عرشبت که رنگین پوستان راه نداشتن زیاد به هیچ وجه. و بعدش فرزند ساموئل گومپرز و بعدش من موقعی که دهه 1960 اینجا بودم جورج مینی در حقیقت در رأس AFL-CIO بود که آدم کاملا نجات پرستی بود. ولی غیر از اون سندیکاهای کارگری امریکا در حقیقت در دهه 60 که من خودم اینجا بودم، یعنی در حقیقت بعد از جنگ دوم جهانی و تشکیل CIA، در حقیقت همکاری مستقیم همیشه با CIA کردن، یعنی یک بخش در حقیقت بین المللی AFL-CIO داشت که حالا بعضیان عرض میکنم تازه 1995 این برداشته شده، حالا یه مقدار وارده در حقیقت اینا از اینا در حقیقت یکی از بازوهای به اصطلاح CIA بود، همین بخش بین المللی AFL-CIO که برن و در سندیکاهای کارگری کشورهای دیگه نفوذ بکنن، اون زمان در برابر شوروی البته و به کشورهای سوسیالیستی که حالا هرچی اسمشون رو بذاریم، ولی در اون زمان تضاد وجود داشت و در حقیقت سندیکای اصلی کارگری امریکا کاملا با دولت امریکا و دستگاه‌های امنیتیش همکاری میکرد در سطح بین المللی. تازه بعد از فروپاشی شوروی و بعد از مبارزات کارگری و بعد از روی کار بعد از عصبت که جورج مینی آقای کرکلند اومد که اونم در حقیقت همین سیاست ها رو پیاده میکرد، 1995 تازه آقای جان سوینی در حقیقت در رأس AFL-CIO قرار میگیره که زیر فشار کارگرا و بعد از فروپاشی شوروی این بخش بین المللی رو بر میدارن. با همه اینا در جریان یوگسلاوی و حمله تجاوزکارانه ای که امریکا به یوگسلاوی کرد و نابود کرد اونجا رو، کاملا بازم همین سندیکاهای کارگری امریکا همکاری کردن با به اصطلاح دستگاه‌های امنیتی امریکا و با پنتاگون. بنابراین تاریخچه جالبی اینا ندارن تا الان، حالا کم کم و کم کم ما میدونیم چند سال پیش در حقیقت 2 یا 3 سال پیش به تازگی ها در حقیقت جان سوینی هم رفت کنار و الان آقای ریچارد ترومکا در حقیقت در رأس AFL-CIO که قراره در شهر میلواکی فردا برای کارگرا صحبت بکنه. من دیدم چند سخنرانیش هم دیدم که چه موهای براق و یک کروات زیبا و و غیره و غیره. حالا طبقه کارگر امریکا تغییرات عظیمی کرده در عرض سالهای گذشته و من میخوام راجع به مکانیزمای این، علت این که من بیشتر روی طبقه کارگر امریکا تکیه میکنم اینه که آنچه که در طبقه کارگر امریکا که مطابق آمار الان 133 میلیون هستند با خانواده هاشون بیش از 80 درصد از جمعیت امریکا رو تشکیل میده، بیش از 80 درصد، بنابراین جنبه تعیین کننده داره عزیزان. تا زمانی که اینها تکان نخورن، تا زمانی که در امریکا تکانی به وجود نیاد، به قول مزاروش امکان پیاده کردن سوسیالیسم در کشورهای دیگه خیلی دور از ذهن میتونه باشه و یا امکان نداره. انقلابات دموکراتیک مسلمه که باید ادامه پیدا بکنن و ضربات پی در پی واقعا به امپریالیسم بزنن، ولی پیاده کردن سوسیالیسم از جنگ اول جهانی این سیستم جلوی پیشرفت سوسیالیسم رو گرفته. نمیخوام وارده که فرضاً خود لنین فکر میکرد که بعد از جنگ اول جهانی سوسیالیسم در چند کشور اروپایی رخ بده و در نتیجه بیان به کمک دولت شوراها، که ما میدونیم این نقشه یا این برنامه لنین نقش براب شد. به جای اینکه در این کشورها، چند کشور که فکر میکرد، یکی آلمانه، یکی مجارستانه، یکی چند و چند کشور دیگه و تا حتی در حقیقت فرانسه در آستانه واقعا انقلاب سوسیالیستی در جنگ اول جهانی بودن و با ورود امریکا به جنگ اول جهانی هدف اصلیش جلوگیری از این انقلابات بود که با شکست کامل روبروشون کردن و در اینجا ما میدونیم به جای اینکه این کشورها سوسیالیست درشون انقلاب سوسیالیستی بشه، در حقیقت امریکا اومد زیر و بال و پرشون رو گرفت، تبدیل به دشمنان واقعی در حقیقت دولت شوراها و کشور شوروی و انقلاب اکتبر شدن و محاصرهش کردن. در اینجا تمام به حساب برنامه انقلاب اکتبر تمام اصلا عوض شد، که اون خودش داستان مفصلیه که بعدش لنین واقعا چه دست و پنجه‌ای با این قضیه نرم میکنه که این برنامهش که فکر میکرد در حقیقت یه انقلاب سیاسی در شوروی بشه، در روسیه بشه و بعد انقلاب سوسیالیستی در کشورهای پیشرفته بشه، برای اینکه انقلاب اکتبر قرار نبود که انقلاب سوسیالیستی بشه، یه انقلاب سیاسی بود. حالا چپ متوجه این قضایا نیست متاسفانه که میگن انقلاب سوسیالیستی اکتبر، قرار بود یه انقلاب سیاسی باشه و نه یه انقلاب اجتماعی یعنی سوسیالیستی، در حالی که کشورهای پیشرفته لنین امید اینو داشت که به اساس انقلاب سوسیالیستی درشون و بیان به کمکش و به کمکش که بیان، اون وقت میتونه قدم در راه سوسیالیسم بذاره، تازه قدم در راه سوسیالیسم بذاره. که این نقش امریکا اومد و نظر جنگ دوم جهانی دقیقا همین اتفاق در ایتالیا و فرانسه درست در آستانه انقلاب سوسیالیستی بودن. بعد از جنگ دوم عزیزان برن و به حساب انقلاب فرضاً حزب کمونیست ایتالیا رو ببینن که چه قدرتی داشته و چه عظمتی داشته و یا ارشواتی تورز و تولیاتی در رأس این دوتا حزب بودن بعد از جنگ دوم جهانی. امریکا با تمام قوا وارد اونجا شد. به جلو بگذاریم، از اون به بعد نه تنها انقلابات سوسیالیست رو نقش بر آب کرده امریکا و یارانش یعنی در حقیقت شرکاش، بلکه انقلابات نجات بخش ملی رو یکی پس از یکی خرد و متلاشی کرده با کودتاها و حملات نظامی که به. بنابراین تا زمانی که طبقه کارگر امریکا تکانی نخوره و تا زمانی که واقعا همه اینا رو فرضاً خود مارکس صحبتش اینه که هند میتونه از پیشرفت‌هایی که انگلیس به هند آورده میتونه استفاده بکنه و کلی هم تعریف میکنه، ولی شرطی میذاره، به شرطی که در انگلیس انقلاب سوسیالیستی بشه و قدرت در انگلیس به دست طبقه کارگرش بیفته. این شرطش رو نمیبینم، این شرط رو میذاره، وگرنه انگلیس تمام اون چیزایی که آورده بود به هند درست بر علیه ملت هند به کار رفت. مگر اینکه در انگلیس میگه که مگر اینکه هند اولا بتونه سر پای خودش بایسته، دو طبقه کارگر در انگلیس به قدرت برسه. یعنی در حقیقت انقلاب سوسیالیستی در این دو کشور که در درجه اول انگلیس و امریکا باشه، نقطه عطفی در تاریخ به وجود آورد، خواهد آورد و کشورهای دیگر رو در حقیقت اون موقع که بسیاری از کشورها آزاد خواهند. حالا هر شود که بنابراین حرکت‌هایی که طبقه کارگر امریکا می‌کنه فوق‌العاده پرن. چه اتفاقی افتاده که الان برای اولین بار ما اول ماه مه رو طبقه کارگر امریکا که هیچگاه می‌دونی که برای اینکه طبقه کارگر امریکا رو جدا بکنن از کارگرای دیگه، با اینکه اول ماه مه روز جهانی واقعاً کارگراست در امریکا، در واقع تنها کشوره، حالا شاید کانادا هم همینطور باشه، ولی امریکا تنها کشوره که نه، همینطور که روز زن 8 مارس که از امریکا شروع شد به دلیل آتش سوزی در به اصطلاح کارخونه به اصطلاح پیرهندوزی تریانگل در نیویورک که صدها زن مهاجر و کارگر کشته شدن، در اصل یعنی زغال شدن واقعا و یا خودشون رو از پنجره انداختن بیرون برای اینکه درهای کارخونه بسته شده بود به اون مناسبت 8 ماهمه روز زنه، ولی در امریکا هیچ وقت به صورت گرفته نمیشه. اول ماه هم در امریکا گرفته نمیشده و الان ببینیم حالا چه اتفاقی افتاده که کارگرای امریکا و AFL-CIO، این یه اتفاق میمون و مبارک و بسیار پر اهمیت واقعا. دو اتفاق افتاده، من به طور گذرا بر این که باید برسیم که راجع به کشور خودمون هم و به طور کلی تعریف طبقه کارگر صحبت بکنیم. اتفاقاتی که افتاده عزیزان چند چیزه. اول عبارت از اینه که از دهه 1970 که در حقیقت تاریخیه که اقتصاد امریکا و جهان وارد یک دوران بحران ساختاری میشه. بحران ساختاری که میگیم عبارت از اینه که به تدریج نظام سرمایه‌داری برخلاف بحران‌های سیکلیک یا ادواری که میتونه دور بزنه از روشون بپره و هنوز نظام اهرم‌های قدرتمندی داره که بتونه جان سالم به در ببره، همینطور که عرض کردم یا دور بزنه و یا از روش بپره، که ما اگر تاریخ نظام سرمایه‌داری در عرض 150 سال گذشته بهش توجه بکنیم میبینیم که این اهرم‌ها و این وسائل دور زدن یا پریدن چیا بوده کاملا مشخصه، همش راجبش مطالعه شده که من در بسیاری از برنامه بهشون اشاره کردم، ولی بازم میشه به اصطلاح از ابتدا همینجوری قدم به قدم جلو رفت که چطور. و بعدش یکی از بزرگترین نشانه های اینه که وارد دوران بحران ساختاری شده عبارت از اینه که برای اولین بار کارگرای امریکا مزد و مزایاشون یا به صورت سکون در میاد و یا رو به پایین میره. اگه به چارت ها و به گراف ها یعنی به اصطلاح به اون جداول عزیزان نگاه بکنن میبینن که سال 1973 یه سال تعیین کننده است که برای اولین بار مزد و مزایای طبقه کارگرای امریکا بعد از صد و حدود 20 سال به حالت سکون و یا افت در میاد. و این تصمیمیه که طبقه سرمایه دار و یا هیئت حاکمه امریکا به طور حساب شده و سیستماتیک میگیره. برای اینکه عزیزان اگه یادشون بیاد دهه 1970 سالایی بوده که واقعا اعتصابات کارگری در امریکا اینا رو به لرزه در آورده بود، یعنی اعتصابات کارگری عظیم و بزرگ و به اصطلاح تقریبا به شکل غیر قابل کنترل از دست اینا در اومده بود و اینا احساس خطر کردن و تصمیم به سرکوب طبقه کارگر گرفتن، که عزیزان میدونن ریگان رو به سر کار آوردن با آنکه از اواسط از زمان کارتر شروع شد فشار روی طبقه کارگر، ولی ریگان رو سر کار آوردن که بزنه و خرد بکنه. و بعدش در انگلیس هم مارگارت تچر که ما میدونیم 1981 ریگان اولین کاری که کرد سرکوب به اصطلاح تمام دیدبانهای به اصطلاح چیزای هواپیمایی فرودگاه‌های امریکا بود که ده ها هزار نفرشون رو بیرون کرد و کارگرایی که اصلا نمیدونستن چی به چی آوردن به جاشون گذاشتن، ولی هدفشون این بود که سرکوب بود. این اولین حمله شون بود و ما میدونیم 1984 هم مارگارت تچر کارگرای صنایع زغال سنگ خرد و یعنی سرکوب به طور کامل کرد. این اولین حمله شون بود و بعد مسئله جهانی شدن، که جهانی شدن هدف اصلیش واقعا سرکوب طبقه کارگر و نابود کردن سندیکای کارگری امریکا بوده. اصلا بعضی از این چپ‌های بریده متوجه نیستن که واقعا منظور اینا از جهانی شدن چیه و به طور عجیب مؤثر بوده. بنابراین تمام این تمهیداتی که از طرف طبقه سرمایه‌دار امریکا در نظر گرفته شد باعث چی شد؟ باعث در حقیقت این شد که کارگرای امریکا که واقعا بخش قابل توجهی از طبقه متوسط امریکا بودن، همیشه میگفتن مثلا کارگرای امریکا واقعا جذب سیستم شده بودن، چون در حقیقت یه کارگر دهه 60 من خودم اینجا بودم، کسی که دیپلم میشد و وارد کارخونه جنرال موتورز میشد از یه مهندس بیشتر حقوق میگیره، اونایی که کارگر ماهر بودن، خود من دوستان ایرانی مهندس داشتم که کارگرایی رو میشناخت که ازش بیشتر حقوق میگرفت، و بعدش پسرش میرفت کالج ماشین فرزند جنرال موتور زیر پاش بود، خونه شخصی داشت، چهار هفته با تمام حقوق و مزایا تعطیلی داشت. عرضوت که اینا به تدریج همین جوری از دستش گرفته شده تا عزیزان اخبار مدیسون ویسکانسین رو دیدن که تمام دستاوردهای طبقه کارگر که در عرض مبارزات 60-70 سالش که یکیش همین در حقیقت 125 سالش همین اول ماهمه و چهارم ماهمه بخشی از این مبارزات از دست اینا داره گرفته میشه و گرفته شده و در حالا یکی از نتایج این قضیه پایین افتادن مزد و مزایای کارگرا این بود که خانواده‌های آمریکایی متوجه شدن که اگه بخوان سطح زندگیشون رو در همون سطح سالهای قبل نگه دارن، یک نفر کارگر توی خونه‌شون به هیچ وجه کافی نیست، که قبلا اینجوری بوده، زن میموند و از بچه‌ها نگهداری می‌کرد و حالا خوب یا بد ولی اکثرا اینجوری بود که در حقیقت خانواده واقعا خانواده‌ای بود که در زن به اصطلاح مرد کار میکرد و زن در بسیاری از مواقع واقعا یک کانون گرم خانوادگی. حالا نظر ما ممکنه این چیز جالبی نباشه ولی اینجوری بود که یک نفر کافی بود کار بکنه که یک زندگی نسبتا مرفه طبقه متوسط برای خانواده کارگری امریکا تهیه بکنه. دهه 60 من خودم شاهد و ناظر این قضیه بودم. به تدریج که پایین افتاد مزد و مزایا، زنا توفن آسا وارد بازار کار شدن. ما میدونیم که در امریکا به طور کلی زنا از جنگ دوم جهانیه که به طور عجیبی احتیاج به عرشبت کارگر پیدا کردن و تصاویر و بسا کاریکاتورها رو ببینن که زنا چطور بسا آستینا رو زدن بالا و دارن به اصطلاح میخ پرچ میکنن و غیره و غیره. خیلی به اصطلاح این چیزای جالبیه که در جنگ دوم جهانی برای اولین بار زنای امریکا وارد چیز. ولی موج دومش از دهه 1970 و 80 واقعا که اونم به دلیل اجبار اقتصادی که زنها وارد طبقه کارگر میشن و ترکیب اجتماعی طبقه کارگر امریکا رو تغییر میدن. زنا که وارد میدون بشن شوخی بردار نیست. حالا در خود ایران هم داره اینجوری میشه، زنا که وارد بشن در مبارزات اجتماعی در درون طبقه کارگر یه تغییر ماهوی در حقیقت به وجود بیاد. این یک. دو، عبارت از ورود و یا سیل کارگرای مهاجر از خارج که این در واقع در کشور خودمون هم به همین ترتیب به اصطلاح چیز شده و اونم بعد از بستن قرارداد این نفتا، یعنی عرشبت که نورت امریکن عرشبت که ترید فلان که نفتا به اصطلاح مخففش میشه نفتا، که ما میدونیم قراردادیه که 1994 بین امریکا، کانادا و مکزیک بسته شد برای اینکه مرزهاشون باز بشه. چه عواقبی این داشت برای مکزیک و سایر کشورهایی که در حقیقت بعدن امریکا باشون قرارداد دو جانبه و چند جانبه ارتباطی اقتصادی بست. در حقیقت ده ها میلیون کارگر مکزیکی رو به خاک سیاه نشون. دلیلش هم خیلی واضحه. مکزیک که واقعا ذرت از مکزیک آغاز شده. مکزیک کشور ذرت. از زمان در حقیقت بومیانه که اون زمان نابودشون کردن، ذرت در حقیقت چیز بوده. شما تصورش بکنید که یه دهقان مکزیکی با اون سطح پایین تکنولوژیک بخواد با ذرت امریکا که اولا صدها میلیارد دلار در سال دولت امریکا سوبسید میده به کشاورزاش و بعدش با تکنولوژی عجیبی که به اصطلاح عزیزان در فیلم ها دیدن، فرضاً یک تن ذرت یا یک کیلو ذرت امریکایی بخواد با ذرت مکزیکی رقابت بکنه، یا کتان امریکایی با کتان بورکینا فاسو کشورهای افریقایی و به همین ترتیب سویای امریکا با سویای برزیل و یا کشورهای دیگه خرد و متلاشیشون میکن. همینطور که در زمان شاه اگه عزیزان یادشون باشه موقعی که شروع کرد وارد کردن برنج امریکایی و گاهی اوقات تایلندی، تمام به حساب برنج کارای کشور ما رو چطور از ریشه داشت میکند. و الانم دولت به اصطلاح واقعا وطن فروش احمدی نژاد همین کارا رو داره میکنه. شما موقعی که در حالی که فرضاً ژاپن و کشاورزای ژاپن در برابر این مقاومت کرد و دولت اینو نتونست، دولت به اصطلاح ژاپن که یه دولت دست نشانده است، حالا موقعی که راجع به استقلال صحبتشو کردیم و به اصطلاح صحبت از ژاپن میکنن که یه کشور مستقله، حالا راجبش صحبت میکنیم، ولی دولت ژاپن با وجود وابستگیش به امریکا نتونست در برابر میلیون ها دهقان ژاپنی چیز بکنه، تاب بیاره و نذاشتن که همینجوری به حساب برنج امریکایی وارد ژاپن بشه، همینجوری آزادن. به هر حال کارگرای مکزیکی و گواتمالایی و پرویی و غیره و غیره، اینا میلیون هاشون به خاک سیاه نشستن و اینا سیل اینها به طرف النورته. النورته عزیزان، فیلم النورته رو باید ببینن که اینا به چه در حقیقت آب و آتشی خودشون رو این مکزیکی ها و کارگرای مکزیکی گواتمالایی و غیره و غیره میزنن. واقعا این دو تا فیلم رو راجع به چیز باید ببینن، از یکی النورته، یکی رومرو، که چطور به اصطلاح کشیش رومرو رو کشتن، سیاهی چطور کشت این؟ که اینا تمام وجود برای بساب به دست آوردن یه لقمه نون، سیل به اصطلاح چیز از سال 1994 به بعد. و عزیزان میدونن که جنبش چیاپاس در جنوب مکزیک هم درست از اول ژانویه در حقیقت 1994، یعنی پیاده کردن قرارداد نفتا آغاز شد که اونو قبلا راجبش صحبت کردیم. به اصطلاح جنبش های جدید چطور در اثر به اصطلاح سرکوب های و به اصطلاح کارهای ضد انسانی این نظام در حقیقت مردم مقاومت میکنن و این جنبش ها به وجود میان. ولی سیر در حقیقت کارگرها و دهقانای به خاک سیاه نشسته شده در حقیقت مکزیکی به طرف النورته، یعنی به طرف در حقیقت شمال، یعنی به طرف خاک امریکا میاد. و در نتیجه در حال حاضر شما 11 میلیون کارگر بدون داکیومنت، یعنی غیر قانونی در این امریکا دارید، که اینها صدها به هزارانشون در اثر بیابی موقعی که گذشتن تو بیابانهای جنوب کالیفرنیا و آریزونا و تکساس کشته شدن، جانشون رو از دست دادن، بعضیاشون رو این پلیس های فاشیست در حقیقت به گلوله بستن و غیره. ولی اونایشون که اومدن الان هیچ داکیومنتی ندارن و میدونیم که اخیراً به اصطلاح قوانینی علیه اینها و جلوشون پلیس توی خیابون میگیره و ازشون داکیومنت، یعنی به اصطلاح چیز میخواد که ببینه کجایین، آیا به اصطلاح به طور قانونی توی این کشور هستن یا نه، و دائم زیر فشارن. زیر همین فشارها بوده که در سال 2006 در حقیقت 1 میلیون انسان از اینا اومدن توی خیابونهای لس آنجلس. همینجوری که نبوده. و واقعا کارگرای امریکا، حتی به اصطلاح افریقایی تبارها، من اونجا بودم، من تک و توک واقعا افریقایی تبار میدیدم، برای اینکه مسئله خودشون نمیدونستن این قضیه، در حالی که تمام در حقیقت کارگرای مکزیکی، لااقل 90% کارگرای مکزیکی بودن و در آریزونا همینطور. در بنابراین این عامل دومه، یک، زنان راجبش صحبت کردیم وارد طبقه کارگر امریکا میشه، دو، کارگرای مهاجر. به کلی این در حقیقت ترکیب طبقه کارگر امریکا رو عوض میکنه و در نتیجه از پایین فشار به رهبری AFL-CIO آغاز میشه و به همین دلیله که هم به اصطلاح آقای کرکلند کنار گذاشته میشه به جان سوینی. و امید داشتن، من با بعضی از عزیزانی به اصطلاح رهبران کارگری که در حقیقت با مانتلی ریویو اینا سر کار داشتن باشون صحبت میکردیم که به اصطلاح آیا جان سوینی بالاخره تغییراتی به وجود خواهد آورد یا نه، و یه مقدار دست از این به اصطلاح دست راستی بودنش رهبری طبقه به اصطلاح AFL-CIO برخواهد داشت یا نه، و میگفتن امید ما اینه، و بعد متوجه شدن که اینطور نیست. تا حالا آقای ریچارد ترومکا اومده، حالا کار نداریم، من آقای ریچه در یکی از کنفرانس هایی که در دانشگاه کلمبیا بود من ایشون رو دیدم که به اصطلاح بگذاریم، هر شبت که، ولی امید اینه که از پایین به تدریج حالا یه اتفاق دیگه ولی افتاده و اون عبارت از اینه که به دلیل بحران ساختاری نظام سرمایه، این فقط کارگرای صنعتی و زحمت کش و رنج بر و یدی نیستن که واقعا کارگرای مهاجر سخت‌ترین کارها رو از ایشان باید اونایی که در کالیفرنیا هستن میدونن که ثروت این ایالت رو که فقط همین یک ایالت هشتمین اقتصاد جهانه، کلی از ژاپن بزرگتره، فقط همین ایالت کالیفرنیا و تقریبا به اصطلاح برابری میکنه و بعضی از اقتصادهای بزرگ هشتمین این ثروت‌ها رو کی تولید میکنه، کی به وجود میاره، کی میآفرینه؟ باید ببینن که به اصطلاح کارگرای در حقیقت این ساختمان‌ها توسط کارگرای مکزیکی درست شده. این همه آسمان خراش ها و به اصطلاح جاده ها و امسالام و امسالام و درختکاری ها و تمام این چمن ها رو کی میزنه؟ کارگرای مکزیکی میزنن. ولی علاوه بر اینها که کارگران یدی هستن، یعنی پایین ترین بخش و زحمت کشه ترین و رنج برترین هستن، الان فشار داره روی اون بخش هایی از طبقه کارگر که تا الان حالا صحبتشو میکنیم اصلا جزء طبقه کارگر خیلی از چپ ها به حساب نمی آوردن. معلم ها، استادای دانشگاه، بخش های وسیعی از پزشکا، عرصبت که مهندس ها، تکنیسیان ها، عرصبت که پرستار ها، کمک پرستار ها، همه این ها، اونهایی که پشت کامپیوتر نشستن و در حقیقت تو ادارات و به اصلاح چیزها کار میکنن. و عزیزان ترکیب این هایی که در مدیسون ویسکانسین 120 هزار نفرشون برای اولین بار و بدون اینکه اجازه بگیرن از سندیکای کارگری این AFL-CIO اومدن اونجا و تظاهرات کردن، اینا کیا بودن؟ بسیاری به اصطلاح از مهندسا و تکنسین ها و اصلاح در درجه اول معلم ها، آموزگار ها تو این کشور زیر چنان فشار وحشتناکی هستن که واقعا میخوان به اصطلاح تمام مزد و مزایا و چیزاش رو، یعنی در حقیقت میخوام این رو عرض بکنم که وجه سومه که سیمای طبقه کارگر امریکا را عوض کرده ورود در حقیقت اونهایی که تا الان ما بهشون میگفتیم فرزن سی رایت میلز، به حساب جامعه شناس معروف امریکایی اسمشون میذاره کارگران یقه سفید. ولی حالا من وارد یه بحثی راجع به این که طبقه کارگر چیه خواهم شد و این از اون زمان در حقیقت توسط مارکس قابل پیشبینی بوده که تمام این بخش ها، یعنی تمام اونهایی که فقط کار یدیشون رو نمیفروشن، کار فکریشون رو میفروشن، اینا جز طبقه کارگرن. و در حقیقت بعد از، در واقع میشود گفت در این دهه آخر و در اثر بحران های پشت سر همی که 81-82 91-92 2000-2002 و بعدش آخرینش که 2007 بوده که تا الان هم ادامه پیدا کرده، همینجوری بخش های وسیع تر و وسیع تری از اینهایی رو که ما بهشون میگفتیم کارگرهای یقه سفید به تدریج وارد میدون شدن که عزیزان گفتم هم در شهرهای میشیگان، هم در شهرهای ایندیانا، هم در مدیسون ویسکانسین ما دیدیم که اینا کیان، انسانهای کاملا بعضی هاشون شیک پوش، در واقع تحصیل کرده در سطوح بسیار بالا، حتی دکترا و فوق لیسانس دارن و اینا دارن به خاک سیاه میشوننشون، یعنی به اصطلاح بیمه های پزشکیشون رو دارن میگیرن، حقوقشون رو دارن میزنن و بعدش لگدمال دارن میکنن به عنوان به اصطلاح توهین به اصطلاح به انسانیتشون داره میشه. یعنی طبقه سرمایه دار در امریکا و نمایندگانش در حقیقت که به اصطلاح همین استانداران به اصطلاح حزب جمهوری خواه و استاندارانی که اومدن و یا نمایندگان به اصطلاح هم در مجلس نمایندگان و هم سناتورهاشون، در حقیقت اینا اصلا بویی از انسانیت نبردن که به اصطلاح طرف بخوان و مصمم به گرفتن تمام مزایای به اصطلاح اینا هستن. بنابراین نتیجه همه اینا چیه که من به طور خیلی مختصر اینا رو خدمت عزیزان گفتم، اینه که یک، همه کارگرای امریکا که در حقیقت همینطور که عرض کردم بیش از 80 تا 85% از جمعیت امریکا رو، از این 300 میلیون به حساب جمعیت امریکا رو که خودشون آخرین آمار در حقیقت 133 میلیونن، یعنی مزد و حقوق بگیرا که فقط 17% برای عزیزان عرض بکنم 17% کارگرای صنعتی هستند، بقیه کارگرای خدمات، یعنی در حقیقت همونایی هستن که در حقیقت یقه سفید بهشون میگیم و کارگرای فکری هستن، یعنی اونها هم برای امرار معاش و ادامه زندگیشون مجبورن نیروی کارشون رو بفروشن که این نیروی کار بیل زدن نیست، چکش زدن نیست، بلکه کار فکریشون رو باید بفروشن، ولی این ارزش افزوده به وجود میاره و در نتیجه اینا بخشی از طبقه کارگرن. که حالا میخوام راجع به کشور خودمون صحبت بکنم که چه مشکلاتی در درون خودمون و از نظر تعریف طبقه کارگر، که این برمیگرده به جنبش خودمون، به جنبش به اصطلاح دموکراتیک و سبز ایران که بعضی‌ها به اسلام میگن طبقه کارگر در شرکت نداشته. مجموعه اینها خلاصه بکنم اینه که اول ماه مه، بنابراین برای اولین بار که سال گذشته کارگرای در واقع مکزیکی یعنی لاتینوها جدا یه جا تظاهرات داشتن و کارگرای خود امریکا هم، امریکایی هم یه جای دیگه، امسال هر دوشون در نیویورک در یونین سکویر و در لس آنجلس در تقاطع خیابان اولمپیک و هیل فردا ساعت 11. خب این در حقیقت تلیعه یک چیز جدیده، همینطور که ارتجاع با تمام قوا علیه بشریت بسیج شده و علیه در درجه اول طبقه کارگر امریکا، کارگرای امریکا هم دارن بسیج میشن. یعنی اون زیر کلی چیزا داره میگذره، به ظاهر واقعا ارتجاع ضد بشر و ضد کارگر در حقیقت پیروزه، که الان نمایندش آقای اوباماست در کاخ سفید و اطرافیانش، و دیدیم جابجایی هایی که کرده، چه به جابجایی های خطرناک و واقعا برای آینده امریکا، جهان و کشور ما. همین شخص پیتریوس چه خطراتی میتونه ایجاد بکنه، و بعدش الان ببینید در لیبی دارن چه کار میکنن و در سایر جاهای جهان. اما باید برگردیم به کشور خودمون و دلم میخواد راجع به این قضیه صحبت بکنم که ما چه مشکلاتی در جنبش چپ و برخوردش به طبقه کارگر و تعریفش از طبقه کارگر، چه مشکلاتی درش وجود داشته. عزیزان میدونن که جنبش چپ ایران واقعا حتی از زمان حزب کمونیست، یعنی در حقیقت بگیم از سال 1300، زمانی که به هر حال احسان الله از یک طرف، احسان الله خان عرشبت که و حیدر مغلو از سوی دیگه، حالا اون خودش داستان دیگه‌ایه که چه اختلافاتی بین اینها بوده و همین امروز روز کدوم بخش از جنبش چپ طرف احسان الله خان دوستدار رو میگیرن و کدوم بخش از چپ طرف در حقیقت، این بحثای چیزی نیست که تازه باشه بر سر انقلاب و مرحله انقلاب، ما فکر نکنیم یه چیز تازه است، نه، از همون زمان در حقیقت اختلافی وجود داشته که بین احسان الله خان از یک طرف و حیدر مغلو از طرف دیگه وجود داشته، و اینا دوتا تئوریه واقعا، یکیشون انقلاب سوسیالیستی به زعم خودش در گیلان میخواسته، به یکی دیگرشون هم میخواسته انقلاب دموکراتیک در اونجا بشه، که ما میدونیم که ضایعات این قضیه به وجود آورد و چطور موجب خرد و متلاشی شدن در حقیقت تمام جنبشی که اونجا شد و باعث پیروزی رضا شاه در این بین شد، و چه اشتباهاتی حتی خود حزب کمونیست شوروی در اون زمان کرده در سال 1920-21-22 اینا. بگذاریم موقعی که رضا شاه سر کار اومد، اون یه بحث دیگه است، ولی به هر حال از اون زمان در واقع جنبش چپ ایران به شدت تحت تأثیر عصبت که انقلاب اکتبره و آنچه هست که در شوروی میگذره، و کاملا هم این طبیعیه، تقریبا بقیه کشورهای جهان هم همین جوری بودن، و بعدش ما میدونیم که به اصطلاح حزب توده هم به همین ترتیب که از سال 1920 یا در حقیقت 1320 که 1940-41 به اصطلاح میلادی باشه، اونم به شدت ما میدونیم که تحت تأثیر هم انقلاب اکتبر و هم عرصه‌ای که حزب کمونیست شوروی بوده، که این رو خودشون هم بهش اذعان دارن، منتها تعبیری که میکنن ممکنه با تعبیری که ما میکنیم و نتایج و پیامدهاش چی بوده، آنچه که خود به اصطلاح این عزیزان میکنن با ما ممکنه فرق داشته باشه، که فرق هم داره، ولی به هر حال انقلاب اکتبر تحت تأثیر چی بوده؟ تحت تأثیر نوشته های لنین بوده که رهبر واقعا به اصطلاح نابغه باید گفت به اصطلاح این انقلاب بوده و واقعا خوندن به اصطلاح حالا همش اگه آدم نخونه ولی لااقل منتخباتش در 3 جلد قطور باید خونده بشه، ولی مجموع آثار 45 جلدیش دریای از معلومات. لنین خودش برخوردش به طبقه کارگر چجوری بوده؟ باید این رو از اونجا در حقیقت به ریشه این قضایا باید بریم. لنین موقعی که 17 سالشه کتاب کاپیتال رو میخونه، جلد اول رو، انقدر با استعداد بوده، و موقعی که 22 سالشه در شهر پیترزبورگ یا به حساب سن پیترزبورگ میاد و برای رابطه پیدا کردن با طبقه کارگر میره به کلاس اکابر. در حقیقت نه اینکه خودش درس بخونه، برای اینکه به حساب لایق شده بود یا به حساب وکیل، به حساب وکیل دادگستری، حقوق خونده بود لنین. هر شبت که از شهر کازان که به اصطلاح محل تولدش میاد به سن پیترزبورگ و در اونجا به اصطلاح میره و اونجاست که در حقیقت با همسر آیندهش کروبسکایا باشه آشنا میشه، برای اینکه اونجا کروبسکایا اونجا درس میداده و این طریق به اصطلاح مارکس میخواد که به اصطلاح نقد بزنه به طبقه کارگر. و طبقه کارگر و اینایی که میومدن کلاس اکابر شبانه، کلاس های شبانه کیا بودن؟ بیشتر کارگرای در حقیقت کارخانجات بزرگ اطراف پترزبورگ، در درجه اول کارگرای پوتیلوف بودن که بعدن حزب به اصطلاح سوسیال دموکرات در بین اینا وسیعاً کار میکنه و اینا واقعاً این کارگرا بسیار آگاه‌تر و بسیار پیشرفته‌تر از کارگرای انگلیس و امریکا و امثال هم میشن، برای اینکه در حقیقت استثماری که ازشون میشده یه استثمار مضاعف بوده، هم سرمایه‌دارای خارجی که بیشتر سرمایه‌های بلژیکی، آلمانی، تا حدی انگلیسی عرض شود که و عرض شود که هم سرمایه‌دارای داخلی، بنابراین به اصطلاح واقعا مثلا استثمارشون یه استثمار مضاعف بوده و همین دلیلی که سوسیال دموکرات ها میتونستن به راحتی در بینشون کار بکنن و آگاهی سیاسیشون رو به طور عجیبی ببرن بالا. و البته نقطه ضعف مثلا حزب سوسیال دموکرات روسیه این بود که در اون زمان طبقه کارگر روسیه زمانی که انقلاب اکتبر میشه 3 میلیون نفر بودن کارگرای صنعتیش، در حالی که 140 میلیون دهقان بودن و حزب بولشویک در بینشون کار نکرد. در عوضش SRها یا سوسیال رولوشنرها که دنباله نارودنیکا بودن در حقیقت در بینشون کار کردن. به همین دلیلی که بعدش به اصطلاح موقعی که 26 اکتبر 1917 لنین اون شب میشینه برای اینکه به اصطلاح قطعنامه راجع به کشاورزی و مسئله ارضی عصبت که انقلاب رو بنویسه، شب تا صبح تقریبا میشینه و اینو بنویسه، میبینی که هیچ داکیومنتی خودشون ندارن مگر اینکه از سوسیال رولوشن و به اصطلاح به همکاراش به اصطلاح میگه که تمام این داکیومنت ها رو از سوسیال رولوشن رو براش بیارن، برای اینکه اونها برنامه ارضی داشتن در حالی که حزب بولشویک نداشت. یعنی و این بعدن تبدیل به یک معضل عجیب میشه. حالا عزیزان اگر یه روزی صحبت راجع به انقلاب اکتبر صحبت کردیم که ببینن چه مشکلاتی بر سر راه انقلاب اکتبر به وجود اومد. یکی اینه که انقلابات سوسیالیستی در کشورهای اروپایی صورت نگرفت و محاصره شد، از طرف دیگه در بین به اصطلاح دهقانا کار نکرده بودن. همه اینها اشکالاتی به وجود آورد که امیدوارم روزی بتونیم راجع به انقلاب اکتبر صحبت بکنیم که چه بر سرش رفت و از همون ابتدا چطور به اصطلاح با یک معضل عجیب به اصطلاح که لنین میبایست باش دست و پنجه نرم میکرد روبرو شدن. ولی منظور ما راجع به طبقه کارگر داریم صحبت میکنیم که لنین چه برداشتی از طبقه کارگر میکنیم. طبقه کارگر رو در حقیقت از طریق مثلا نوشته هایی که در اون تا اون زمان از مارکس بیرون اومده بوده و یکی دیگه هم تجربه خودش که در حقیقت تجربه‌ای بوده که با کارگرای به حساب کارخانجات اطراف هم یارانش در مسکو و هم خودش در به حساب پتروگراد داشت. بنابراین طبقه کارگر از نظر اینا همون کسی که بعداً جا افتاد در جنبش سوسیالیستی و کمونیستی سطح جهانی، داس و چکش، که واقعاً عزیزان اگر بتونن به من کمک بکنن که اصلا منشأ این داس و چکش چیه و کی اینو در آورده به طور کلی که هنوز در حقیقت چپ هم در سطح جهانی و بویژه در ایران هنوز در مرحله داس و چکش مونده. یعنی در حقیقت اگر حالا به جای داس ما کمباین داریم که در روز میتونه هزاران تن در حقیقت گندم یا ذرت درو بکنه و یه نفر بشینه پشت به اصطلاح این کمباین هر شب که تلویزیون نگاه کنه از اون ور به اصطلاح کیسه های چیز بیاد بیرون گندم و یا برنج و یا ذرت، و به جای چکش ما امروزه در واقع به حساب کامپیوتر داریم. ولی به هر حال در اون زمان اینجوری بوده که ما سمبولمون کارگر مرد با عضلات گردن و بازو که زده بوده بیرون و یه چکش دستش و اون یکی هم داست در دستش. این در فرهنگ سیاسی چپ جهانی و به خصوص در ایران جا افتاده. برای همینی که بعضی از احزاب و سازمان‌ها و گروه‌های چپ هنوز که هنوز سمبول بالای به اصطلاح نوشته‌ها و یا به اصطلاح نشریاتشون هنوز داس و چکشه. خب این یک به اصطلاح معنایی میده و یه شیوه تفکر و به اصطلاح فرهنگ سیاسی خاص خودش رو به وجود میاره. چرا؟ چون لنین یک شرایط طوری بود که کارگر به طور کلی به عنوان کارگر یدی و صنعتی شناخته شده بود و در عمل هم همین طور بود. من مثال برای عزیزان بزنم که قبلا مثالهاشو من زدم که موقعی در سال 1848 من برمیگردم به زمان مارکس، 1848 انقلاب فوریه میشه، جمهوری خواها سلطنت میفته در فرانسه، جمهوری خواها میان سر کار. در ماه ژوئن کارگرای پاریس میان تو خیابون و دولت جمهوری که قبلا از مارکس دعوت کرده بودن که از بلژیک بره فرانسه، کارگرها رو قتل عام میکنن. هزاران کارگر کشته و زخمی میشن. کارگرها رو که میبرن به بیمارستانهای پاریس، دکترا، انترنا و دانشجوهای پزشکی معالجهشون نمیکنن، میمیرن کارگرها در حالی که سربازا رو معالجه میکنن. که مارکس در مقاله معروفی که مینویسه با تمام قوا دکترا و انترنا و هر چه که دانشجوهای پزشکی چیز رو محکوم میکنه، پاریس رو. عزیزان رو یک باره میارم به بحرین که ببینن الان دولت بحرین دکترها، انترنها، پرستارا و راننده های آمبولانس رو میگیره و اعدام میکنه و زیر شکنجه میکشه به خاطر اینکه مریضای مال میدان مروارید رو دارن معالجه میکنن. ببینید از کجا به کجا اومدیم. این 1848 در خود انقلاب اکتبر، موقعی که کارگران میان تو خیابون، دانشجو میان و عذر میخوام توف به صورتشون میندازن، اینقدر بهشون توهین میکنن و فحش بهشون میدن. یعنی تضاد بین دانشجو و کارگرها وجود داشته. بنابراین شرایط هم در زمان مارکس و هم در زمان انقلاب اکتبر طوری بوده که کارگر که گفته میشد یعنی کارگر یدی، یعنی کارگر صنعتی، یعنی کسی که دستاش پینه بسته است و احیانا حالا بازوان خیلی قوی هم داره. و سمبول ها شما به مجسمه ها نگاه کنید، به نقاشی ها، به عرصه کاریکاتور ها و غیره و غیره نگاه بکنید که همش این سمبول ها توی در حقیقت تمام به حساب وجود ما رفته بود که به حساب کارگر یعنی چه، و این جا افتاده بود و هنوز در حقیقت بخشی از فرهنگ سیاسی ماست. ولی واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که در این حال که مارکس این صحبت‌ها رو راجع به دکترها، انترن‌ها، دانشجوهای پزشکی چیز می‌کنه، در تئوری‌هاش چیز دیگه‌ای رو میگه. با منم عبارت از اینه که همین دکترها کارگر خواهند شد. چرا؟ چون تحلیل یه تحلیل علمیه. با اینکه در اون زمان نبوده چنین پدیده‌ای، میگه در آینده اینا کارگر خواهند شد. حالا من نقل قول‌هایی برای عزیزان خواهم آورد. بنابراین ما در حقیقت میبینیم که هم در زمان خود مارکس وضعیت اونجوریه که در حقیقت این کارگرای یدی هم که کشته میشن، و کارگر یعنی کارگر یدی در انگلیسش، در فرانسهش و غیره، و هم در زمان لنین. حالا مشکلی که در نوشته‌های لنین وجود داره چیه؟ و چرا بعداً این فرهنگ سیاسی به ما هم منتقل میشه؟ کتابای چگونه فولاد آب دیده، ما چجوری چپ میشدیم؟ چه کتابایی رو میخونیم؟ چگونه فولاد آب دیده میشه؟ روز فرانس، برمیم گل نسرین بچین، کتاب ماکسیم گورکی، مادر ماکسیم گورکی، کتاب دیگه چه باید کرد مال چرنیشافسکی، اون دیگه قبل از چیز بوده، ولی همون خوندن این کتاب که من 16 سالم بوده خوندم چه آتشی به جون ما میزد. رحمتوف که در حقیقت قهرمان داستان چه باید کرده چرنیشافسکیه، به قول چرنیشافسکی میگه که اگر بشریت یه فنجان چایی باشه، بشریت 90% حالا هرچیش آبشه و رحمتوف عطر و رنگشه. شما ببینید این در یه روشنفکر چه ذهنیتی به وجود میاره که آدم خودش روی تافته جدا بافته میبینه موقعی که بسا این کتاب را آدم میخونه، و طبقه کارگر اونان که باید از بیرون در حقیقت این تافته های جدا بافته و این علما و این روشنفکران باید برن از بیرون و طبقه کارگر را آگاهش بکنن و در حقیقت ایژوکیشن بش بدن. خب این بنابراین چیزیه که کاملا حاکمه بر اوضاع. تمام به اصطلاح فرهنگ سیاسی این رو میطلبه، ولی لنین به چند تا از نوشته های بسیار بنیانی مارکس دسترسی نداشته، به این معنا که در به در دنبال اینا میگشته. به عزیزان من چند بار گفتم که لنین حالا فقط بسا کتاب کاپیتال رو در اون سنین نخونده، در به در دنبال و میرفت تو در پاریس چند بار به حساب با دخترای خود مارکس به حساب ملاقات داشته که به اصطلاح ازشون اگر بتونه به حساب چیز بگیره، آثار مارکس رو به دست بیاره، ولی چند تا از آثار مارکس حتی اونا هم بهش دسترسی نداشتن، برای اینکه فرزند بعدش در اختیار بعد از مرگ انگلز به دست ادوارد برنشتین میفته، اینا به حزب سوسیال دموکرات آلمان میفته، به حساب این صندوق‌های عظیم به حساب نوشته‌های مارکس، که بعضی از نوشته های مارکس از جمله گروندریسه حتی خود فردریک انگلز اصلا از وجودشان اطلاع نداشته، که کتاب تعیین کننده ایه واقعا. خب لنین نه درس نوشته های 1844 مارکس رو خونده بوده، عرشبت که نه نقد فلسفه حق هگل رو خونده بوده، نه ایدئولوژی آلمانی رو خونده بوده، نه از همه مهمتر گروندریسه رو نخونده بوده، ولی باز هم از اون مهمتر یکی از نوشته های مارکس رو که من امروز میخوام ازش نقل قول بکنم زیر عنوان عرض شود نتایج تولید مستقیم مثلا سرمایه، یا تولید نتایج پروسه مستقیم تولید، عذر میخوام، اینا رو لنین نخونده بوده. اینجا هاست که مارکس با یک تحلیل براستی عظیم و علمی میگه که طبقه کارگر چطور در حقیقت بسیاری از اونهایی رو که حتی آدم تصورش نمی کنه جز طبقه کارگر میشن، و من سعی میکنم هر شبت نقل قولهایی از این بیارم برای عزیزان، برای اینکه این کمک کننده است ما اگه بخوایم در حقیقت به جنبش دموکراتیک ایران کمک بکنیم باید تعریف دقیقی از طبقه کارگر داشته باشیم. اگر بخوایم در خدمت طبقه کارگر ایران قرار بگیریم باید تعریف دقیقی از طبقه کارگر داشته باشیم. و اینطور که تاریخ ورق خورده و تجربه خود من هم در سفر اولم به امریکا و ببیشه در سفر دوم، که در واقع در سفر اول من دسترسی به نوشته های مارکس نداشتم، فرزان عرض شود که کتاب گروندریسه، راسخ جان میتونی اینو بزرگش کنی؟ دو کتاب رو میخوام به عزیزان نشون بدم. این کتاب گروندریسه که برای 1973 تا تازه به انگلیسی برای اولین بار ترجمه میشه. یک کتاب دیگر رو میخوام نشون بدم به عزیزان. این کتاب جلد اول کاپیتاله که حالا به این دلیل به عزیزان میخوام نشون بدم که این چاپ وینتج یا این چاپ به خصوصش این چیزی رو درش هست که میخوام ازش نقل قول بیارم که مارکس اینجا طبقه کارگر رو تعریف میکنه و من در جلد سوم کتابی که نوشتم وسیعاً اینو آوردمش. هر شبت که این جلد سوم زندگی به دیدگاه مارکسه که تحقیقات اقتصادی مارکسه. هر شبت که ببینید که به اصرا در این بخش از نوشته های مارکس زیر عنوان نتایج فرایند مستقیم تولید چه مسائلی باز میشه که چپ ایران لازمه بخونه، هم برای اینکه برای درک مرحله انقلاب و هم برای درک تعریف طبقه کارگر. پیشنهاد من اینه، خود من به هر حال از درون این اومدم بیرون، ولی همینطور که عرض کردم این نوشته ها از دهه 1970 به بعد شروع کرده بیرون اومدن، جدید اینا. نوشته های اصلی مارکس رو فرضاً خود لنین به اصطلاح دسترسی بهشون نداشته و به همین دلیله که در حقیقت هنوز تعریف طبقه کارگر و سمبول های کارگر بودن طوریه که فرهنگ سیاسی که به وجود میاره کارگر و همون معنایی که در حقیقت چگونه فولاد آب دیده میشود و امسالام و امسالام و البته سیستم تشکیلاتی هم به همون ترتیب، یعنی به اصطلاح از روی کتاب چه باید کرده لنین به اصطلاح چیز میشه که اینا مشکلات عظیمی واقعا به وجود میاره، ولی در درجه اول ما برای رفع این مشکلات باید تعریف دقیقی از طبقه کارگر داشته باشیم. دو تا مفهوم توی این نوشته نتایج فرایند مستقیم تولید مطرح میشه، یکی شمول یا تابعیت رسمی کار زیر سرمایه است، بسیار مهمه که مربوط به مرحله کارگاهی سرمایه داریه، و یکی شمول واقعی کار یا تابعیت واقعی کار زیر سرمایه که مربوط به در حقیقت مرحله کارخانه‌ایه و نه کارگاهی. مارکس واقعا نبوغش در اینه که آدم اسمیت مرحله کارگاهی رو توضیح میده در کتاب ثروت مللش، به همین دلیل نمیتونه به مفهوم ارزش اضافی دست پیدا بکنه و خود به اصطلاح قانون ارزشش ناقصه. مارکسی که میاد اینو تکمیلش میکنه و میتونه به مفهوم ارزش اضافی که در حقیقت تمام به اصطلاح اقتصاد رو تبدیل به اقتصاد سیاسی میکنه و اقتصاد سیاسی رو با جامعه شناسی وصل میکنه و با علوم دیگه به اصطلاح اجتماعی وصلشون میکنه با کشف مفهوم ارزش اضافی. بنابراین این دو مفهوم که شمول رسمی کار زیر سرمایه که طبقه کارگر زیر تابعیت سرمایه میره ولی هنوز در مثلا وسائلی رو که با کار میبره هنوز به همون وسائل قدیمیه، یعنی در حقیقت هنوز مهارت ها آهنگ کار همه چیز دست کارگره، سرمایه‌دار باید این حلش بکنه و باید همه چیز رو از دست کارگر بگیره، هم مهارتش رو هم آهنگ کارش رو، اینی که کارخانجات رو به سیستم اتوماتون به وجود میاره و در نتیجه همه چیز رو از دست کارگر میگیره و کارگر رو تبدیل به یه زائده کارخونه میکنه. این شمول رسمی یا تابعیت رسمی کار زیر سرمایه است. این رو اگر تشخیص بدیم اون وقت ببینیم چه اتفاقاتی میفته. من این نقل قول مفصل رو میخوام بیارم برای اینکه نکته توشه. از آنجا که هدف مستقیم و محصول اصیل تولید سرمایه داری همانا ارزش اضافی است، هدف سرمایه دار این نیست که رفع نیاز ما رو بکنه، ارزش اضافی باید به وجود باید به دست بیاره و انباشت سرمایه این به اصطلاح اون هدف اصلیشه، هدف بنیانی و انگیزه اصلیشه. کار فقط زمانی مولد و مظهر نیروی کار یعنی کارگره و کارگر زمانی کارگر مولد است که مستقیما ارزش اضافی تولید کند. به عبارت دیگر تنها کار مولد آن است که مستقیما در روند تولید برای ارزش افزایی سرمایه مصرف بشه. یه بحثی داره مارکس در همین بخش در به اصطلاح همین بخشی که عرض کردم که در پایان برای اولین بار خدمت بزرگی که ارنست مندل کرده به عنوان یک زمینه توی این چاپ در حقیقت جلد اول اینو آورده، همین نتایج مستقیم فرایند تولید رو که من بخش وسیعش رو ترجمه کردم و تو جلد سوم آوردم، خدمت بزرگی کرده که این بخش از نوشته های مارکس رو آورده که اینا رو فرضاً لنین نخونده، ممکنه خود انگلس هم نخونده باشه، بعدن اینا کشف شده و ما باید روشون تکیه بکنیم. خب با پیشرفت شمول واقعی کار زیر سرمایه یعنی کارخانه ای، اتوماتیک شدن تولید یا ظهور شیوه تولید ویژه سرمایه داری، کسایی که میگن ایران کشوری سرمایه داری، این بخش رو باید بخونم. شیوه تولید ویژه سرمایه داری خصوصیاتی داره که در ایران هنوز پیشرفت نکرده. اهرم واقعی کل فرایند کار به سرعت هرچه فزاینده تری دیگر از دست فرد کارگر خارج می شود و به جای آن نیروی کار اجتماعا ترکیب یافته، اینو بهش میگن به اصطلاح combined worker یا به اصطلاح ترکیب اجتماع نیروی کار ترکیباً به اصطلاح اجتماعاً ترکیب یافته. حالا معنای این چیه؟ و نیروهای کار مختلف و در حال رقابت است که با هم کل ماشین تولیدی رو تشکیل میدن و به اشکال مختلف و اشکال کاملا متفاوت در فرایند مستقیم تولید کالاها شرکت میکنن، یا به عبارت درست‌تر در این متن و پیش زمینه فراورده ها رو به وجود میارن. فراورده هایی که به دست ما میرسه اینا طی چه پروسه ای به وجود میاد؟ در این ماشین تولیدی عظیم بعضی با دست هاشون بهتر کار میکنن، یعنی کارگر یدی هم، و بعضی دیگر با مغزشون، کارگر فکری هم. یکی به عنوان مدیر، مهندس، تکنولوژیست و غیره، دیگری به عنوان ناظر، سرکارگر. عزیزان دقت بکنن که فردریک تیلر که تیلوریسم رو به وجود آورد خودش یه سرکارگر بوده، دشمن قسم خورده یه کارگرا واقعا که تیلوریسم رو به وجود آورد که آخرین رمق و آخرین ذره از انرژی کارگر رو بکشه بیرون. تیلوریسم و فوردیسم بعدش که شدت کار رو عجیب برد بالا، به یه انقلاب جدید به نفع سرمایه‌دارا به وجود آورد. ولی مارکس میگه که حتی ناظری میان و کارگر میشن و بعضی دیگر با مغزشان. بنابراین یکی به عنوان مدیر، یکی مهندس، یکی تکنولوژیست و دیگری به عنوان ناظر و سومی به صورت کارگر یدی یا حتی کارگر رنجبر، یعنی کسی که کف کارخونه رو تمیز میکنه و یا توالتا رو میشوره. شمار هرچه بیشتری از انواع کار در زمره مفهوم بلافصل کار سازنده قرار میگیرند و آنها که انجامش میدهند جزو کارگران سازنده طبقه بندی میشوند. کارگرانی که به طور مستقیم همه اینها، حالا بعضیشون در پروسه مستقیم تولیدند، بعضیشون کسی که مهندسه در پروسه مستقیم تولید نیست ولی بخشی از تولیده، همه اینها به طور مستقیم توسط سرمایه اینا استثمار میشن و زیر تابعیت یا شمول روند تولید و گسترش آن هستند. اگر کارگر جمعی یا aggregate workers اینو بهش میگن، کارگر جمعی را مد نظر قرار دهیم، یعنی اگر تمام اعضای تشکیل دهنده کارگاه رو با هم در نظر گیریم، در آن صورت خواهیم دید که در اساس فعالیت جمع یا مجموعه این فعالیت ها جمع فراورده هایی رو به وجود میاره که در این حال کمیتی از کالاهاست. حالا این جمله رو در اینجا هیچ مهم نیست که کار یک کارگر به خصوص که صرفاً عضوی از این کارگر جمعی است، فاصلش از کار یدی واقعی چقدر کم یا زیاد باشه. در زمان خود مارکس اینا وجود نداشته، ولی پیشبینی میکنه، اینا رو همه رو پیشبینی میکنه. یعنی موقعی که تحلیل علمی باشه به نتایجی میرسه که واقعا میتونه پیاده بشه و که امروز روز ما در شهر مدیسون ویسکانسین میبینیمش، تا حدی در خود ایران میبینیمش، هر شبت که و در کشورهای پیشرفته از هرومن شمس داریم میبینیمش که معلم ها بخش جدایی ناپذیری از طبقه کارگر میشن، دانشجوها فرزندان کارگران و بخش جدایی ناپذیری از پرستارا، همینطور خلبان ها. در دهه 60 کسی که خلبان میشد، حالا همینجوری مثالهاش به نظر من میاد، به پول امروز 200,000 دلار حقوق میگرفت و واقعا یک به اصطلاح چیز تافته جدا بافته بود خلبان کسی بشه. الان به پول امروز با 50,000 دلار هم استخدامش نمی کنه. بخش جدایی ناپذیری از طبقه کارگر شد. حالا بگذاریم از مهماندار که اون لباسای شیک رو میپوشه و چه کسی تصور میکنه که یک مهماندار هواپیما کارگر باشه، یا یه نرسی که لباس زیبای نرسی به تنش میکنه. اینا همه کارگرن، اینا همه در حقیقت بخشی از طبقه کارگری هن که، و فرضاً پزشکار ما در نظر بگیریم که الان در امریکا به بخش وسیع از انترنا و حتی آسیستان ها در حقیقت عضو بسا AFL-CIO یعنی بسا چیز کارگری شدن، سندیکای کارگری شدن، برای اینکه زیر فشار وحشتناکی هستن و بخش قابل توجهی از دکترها برخلاف دهه 60 که من اینجا بودم، فرضاً پاتولوژیستا، همشون میتونستن آزمایشگاه خصوصی باز کنن. الان یه پاتولوژیست میتونه آزمایشگاه خصوصی باز کنه؟ باید بره حقوق بگیره یکی از چیزا. درسته حقوق ممکنه حالا 100 150 200 حتی 1000 دلار بهش بدن، ولی زیر سیطره در حقیقت شرکت های بیمه و شرکت هایی که باید بهش حقوق، یعنی حقوق بگیره خلاصه، و از تمام بهسان اون فشارهایی که به طبقه کارگر میاد اونم بهره مند میشه، ممکن حقوقش بالا باشه. و در این حال عرض بکنم، حالا این خودش بحث به اصطلاح مفصلی هستش، که طبقه کارگر یک دست نیست، یک اقشار متفاوتی در بینش هست، تضاد در درون خود طبقه کارگر به قول مارکس از تضاد در بین سرمایه دارها بسیار بسیار شدیدتره، برای اینکه بخش‌های مختلفه کارگری و حتی در یک بخش با هم دیگه رقابت میکنن و در اینجا تضاد در درونشون وجود داره، مگر اینکه فشار در حقیقت این را به هم وصل میکنه. همه اینا رو ما باید در نظر بگیریم. حالا بعد ادامه میده مارکس، میگه که انبوهی از فعالیت‌ها و وظایف که قبلا حاله ای از تقدس دور خود داشتن و هدفی در خود محسوب می شدن، نه برای تولید ارزش اضافی، هدفی در خود و بدون هیچ دستمزدی انجام می شدن. 200 سال پیش مثلا یه دکتری که می رفت برای رضای خدا، حالا یا خدا و خلق به قول معروف، می رفت مریضا رو تو دهات به اسم معالجه می کرد، حالا یه مرغی بهش می دادن، خروسی بهش می دادن، هر شب تحفه‌ای براش می آوردن، ولی مسئله پولی نبوده. هر شب یا اگر چیزی در ازای آن پرداخت می شد مثل مرغ و خروس و به راه های غیر مستقیم بود، بعدش می آوردن در خونش یه کاسه ماس یا به ازای چیز ماس می زشت، مانند تخصص های حرفه‌ای، وکلای مدافع، پزشکان و غیره، همه صرف نظر از گوناگونی و میزان دستمزد آنها به کارگر مزدی تبدیل می شود. این اصلا قابل تصور، حتی دهه 60 اگه من اینو می خوندم می خندیدم. الان می فهمم مارکس چی گفته. از سوی دیگر ارزش گذاری آنها بهای این فعالیت های مختلف از روسپی گرفته تا پادشاه تحت قوانین حاکم بر بهای کار مزدی قرار می گیرن. روند تولید سرمایه داری ادامه می ده فقط به هدف تولید کالا نیست، بلکه فرایندی است که کار بلا عوض را میمکد، ارزش اضافی رو، کار اضافی رو که کارگر نیروی کارش رو میفروشه برای یه مدتی و مزدش هم به طور کامل میگیره، ولی چون نیروی کار به عنوان یک کالا با تمام کالاهای دیگه فرق میکنه و بخشی از وجود انسانه، درستی کارگر مزدش رو میگیره و تمام و کمالم میگیره، ولی میشه کار اضافی ازش بیرون کشید. یعنی فرضاً در چند ساعت اول مزدش رو جبران میکنه، ولی کار اونجا متوقف نمیشه، 5-6-7 ساعت دیگه هم باید کار بکنه. اون ارزش اضافیه یا کار اضافیه که در حقیقت منشأ تمام نعم اونجا خوابیده، تمام ثروت ها که این کار اضافی بعدش تبدیل به نیروهای تولیدی میشه که به صورت یه غول در برابرش در حقیقت قد علم میکنه. منشأ از خود بیگانگی کجاست؟ من روز سه‌شنبه یه مقدار راجع به این قضایا صحبت کردم که چطور انسان در جامعه سرمایه‌داری استقلالش رو از دست میده و مسئله استقلال فقط استقلال کشورها نیست، استقلال خود انسان هم هست که در حقیقت با بیگانه شدن وسائل تولیدش از دستش، نیروی کارش به دست غیر میفته و کالای تولید شدهش به دست غیر میفته و همه اینا ازش بیگانه میشن، خود انسان هم دچار از خود بیگانگی میشه و زیر فشار اقتصادی مجبوره استقلالش رو از دست بده، یعنی نیروی کارش رو بفروشه، یعنی خودش رو، وجودش رو بفروشه، استقلالش رو از دست میده. بنابراین اونهایی که صحبت از استقلال میکنن باید حتی در سطح فردی، نه تنها در سطح مملکتی، باید به این قضیه چیز بکنن که بعضی ها که از نظام سرمایه داری به نظر من روشن فکرهایی که از نظام سرمایه داری طرفداری میکنن شخصا هم استقلالشون رو از دست دادن، یعنی در حقیقت خودشون رو به نوعی فروختن به سیستم. ممکنه یه کمی ناراحت بشن، ولی ما چاره ای نداریم جز این که حقیقت رو بگیم. روند تولید سرمایه‌داری فقط به هدف تولید کالا نیست، بلکه فرآیندی کار بلا عوض رو می‌مکه و وسایل تولید را به وسیله اخاذی کار بلا عوض تبدیل می‌کنه. کارخونه در حقیقت وسیله‌ای میشه که شدت کار رو ببره بالا و ارزش اضافی نسبی رو به طور وحشتناکی ببره بالا. از آنچه گفتیم معلوم میشه که برای اینکه کار را کار سازنده بنامیم، کیفیاتی لازم است که به محتوای ویژه کار یا به قابلیت استفاده یا ارزش مصرفی کالایی که در آن تجسم می‌یابد هیچ ربطی ندارد. عزیزان این رو دقت بکنم. بنابراین کارهای با محتوای یکسان، اصلا دقت بکنم، ممکن است سازنده یا غیر سازنده باشند، برای اینکه تمام این بحثاش زیر عنوان کار سازنده و کار غیر سازنده است. کار غیر سازنده ممکنه زیبا باشه واقعا، حالا یه خواننده رو که مثل بلبل میخونه فرضاً مثال میزنه، یا کسی که کتاب رو به خاطر انسانیت میمیشه، اینا هم کار دیگه، منتها کار سازنده نیست چون ارزش اضافی تولید نمیکنه. بنابراین کارهای با محتوای یکسان ممکن است سازنده یا غیر سازنده. به طور مثال میلتون، به اصطلاح میلتون بهشت، کتابی نوشته زیر عنوان بهشت گم شده رو نوشت. این یک عرض شود که کارگر غیر سازنده ای بود آقای میلتون، برای که ارزش اضافی تولید نمی کنه، برای ارضای به اصطلاح اون جوهر وجودی خودش اینو نوشته، همینطور که مارکس کتاب کاپیتال رو نوشته. اما نویسنده ای که برای بنگاه انتشاراتی مثل کار در کارخانه کار می کند، اونم میمیسه، اون یه کارگر سازنده است، ولی نیروی کارش رو باید بفروشه و درجه اضافه بسا ارزش اضافی تولید میکنه، درجه با اینکه نویسنده است کارگره. میلتون بعد کتاب بهشت گمشده رو به آن گونه تولید کرد که کرم ابریشم تولید میکند، کرم ابریشم وجودش رو میذاره، یعنی خودش رو ذوب میکنه برای اینکه ابریشم تولید بکنه. ارزش اضافی اینا مطرح نیست. به صورت فعال ساختن جوهر وجود خیش، کسی که برای خودش کار میکنه جوهر وجودش تو اون میذاره، هیچ از خود بیگانگی توش نیست، استقلالش انسان از دست نمیده. بعد میگه او بعدن کتاب خود را به 5 لیره فروخت و تاجر شد. هر شبت که مارکس گاهی اوقات تو نوشته هاش یه چیزای طنزای عجیبی داره واقعا. اما پرولتاریای لایپزیگ که به دستور بنگاه انتشاراتیش کتابهایی چون اقتصاد سیاسی به زبان ساده تولید می کند، خیلی نزدیک به کارگر سازنده است، چرا که تولیدات او را سرمایه تصاحب می کند تا از آن سود برد. خواننده ای، عزیزان دقت بکنم، من این جمله رو می خونم و تمام می کنم. خواننده ای که چون پرنده می خواند کارگر غیر سازنده است. اما اگر این خواننده را سرمایه گذاری اجیر کرد و بردش توی کاباره براش بخونه تا با او پول بسازد، در اون صورت این خواننده یک کارگر سازنده تبدیل میشه، یعنی استثمار میشه، خواننده است، چرا که عملا سرمایه میسازد. بعد مدیر مدرسه، نه معلم، مدیر مدرسه ای که به دیگران آموزش میده برای حالا رضای خدا و خلق، همینطور که عرض کردم، کارگر سازنده ای نیست. اما مدیر مدرسه ای که در مدرسه همراه با دیگران کار می کند و با مصرف کار خود به پول سرمایه گذاری که صاحب این مؤسسه می آسرد، کارگر سازنده است. یه نه تنها معلم بلکه مدیر مدرسه. وقت من داره تموم میشه، عرض شود که میخواستم این رو عرض بکنم که ما باید اینا رو مطالعه بکنیم برای اینکه تعریف دقیقی از عرصه‌ای که طبقه کارگر به دست بیاریم، در نتیجه ارزیابی بکنیم از جنبش بزرگی که در کشور ما هست، چون وقت ببینیم اینهایی که در این جنبش شرکت کردن و میکنن و به تدریج کارگرای یدی هم گروه گروه به دلیل اعتصاباتی که به دلیل هدفمندسازی یارانه ها و غیره و غیره دارن به این جنبش میپیوندن، من نرسیدم که به اصطلاح اعلامیه‌ای رو که کارگرای ایران 7 تا به اصطلاح قطعنامه تشکل‌های کارگری مستقل ایران رو برای عزیزان بخونم. شاید هر شب که روز سه‌شنبه اینو بخونم. میخواستم یک قطعه 2 دقیقه‌ای نشون بدم و همین دلیل من برنامه امروز رو به اصطلاح قبل از موقع تمومش میکنم تا روز سه‌شنبه که خدمت عزیزان دوباره یادآوری بکنم که هم در لس آنجلس و هم در نیویورک، عرض شود که در نیویورک در یونین سکویر و در لس آنجلس در تقاطع خیابانهای اولمپیک و هیل تظاهرات فردا خواهد بود به مناسبت روز فرخنده کارگران جهان. با عزیزان خداحافظی میکنم تا سه‌شنبه ساعت 9 صبح. روز و شب عزیزان خوش. راسخ جان خیلی ممنون اون قطعه رو بذارش لطفا.
وقتی آقایون اومدن چیزی که شروع کردن یه سری دستگاهی که از ایمر می آوردن، از اون به عنوان زایات که دستگاه خودشون به عنوان نو خریده بودن و میگفتن نه این دستگاه به درد نمیخوره، بعد همون دستگاه رو میفروختن میرن.
جای خیلی شرم داره که ما در این مملکت با این صنعت مناسب، با این اشتغال زایی که باید اینجا صورت میگیره و بعد وعیدایی که داده بودن هیچ کدام درست انجام نشده و کارخونه در حال حاضر همجوری که میبینید به یک کارخونه ورشکسته و خوابیده تبدیل شده.
برخورد بد میکنن، اصلا توجه نمیکنن.
هشت سال همه را فروختم، 8 سال مایده هستم.
گرسنه هم به خدا، گرسنه شکم هم نیستم، گرسنه شکم زن بچه هم، گرسنه آبروم هم.
ما چی در حق اینا وعده کردیم؟
اینا مملکت حفظ کردن که آقایان الله هر کدومشون به کرسی به اونشان اونجا ها نشستن و حقوق اونشانانی دارن میگیرن.
من چقدر به دخترم دروغ بگم؟ من چقدر به پسرم دروغ بگم؟
دادرسی همینه، آزادی به همینه.
من شب شده که بچم به خاطر 2 تومن 25 تومن بلیط خط واحد مدرسه نرفته.
بابا جان من 4 تا بچه دارم الان بزرگ، 25 سال از جوان دارم، خجالت میگیشم.
اونایی که به خاطر نداشتن این کارخونه حقوق نگرفتن از بین رفتن، با چقدر پول میتونن جبران کنن؟
این شرکت هیچ گونه از نظر مشکلات تولیدی ماشین نداشت، فقط اینجا یه مقدار سوء استفاده این آقا کرده بود. زمانی که کارخانه میخواست واگذار بشه شبانه گروه نوسازی آوردن سالنا رو بریدن، انبارا رو بریدن، آهناش رو جمع کردن. یا دستگاه چاپ روتالی من هست، بهترین چاپ یعنی تو شهر صنعتی، ساعت نمیدم 4000 متر 8000 متر پارته چاپ میکنه، 7 تا یا 6 تا ماشین های جدید کامپیوتری که اون قسمت هستن تشه بیاری، همه در حال تولید بود. آقا خاموش شده، این در حال تولید بوده،
در حال تولید
مخروش بوده، در حال تولید.
دستند معجزه‌گر مغناطیسی،